ساعت 21 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. اعتصاب قضایی رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران همچنان ادامه دارد. پوتین دستور داد تهاجم نظامی به اوکراین پس از تصرف لوهانسک ادامه یابد. فرح پهلوی در نامی به رئیس فیفا خواستار حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌های فوتبال شد. رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران به رغم وضعیت نامساعد در زندان در 22 روز از اعتصاب قضایی خود به سر می‌برد. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، وی با گذشت 53 روز از زمان دستگیری همچنان در زندان اوین در وضعیت بلا تکلیف است. هرانا به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده آقای شهابی افزوده است وی روز شنبه تماس کوتاهی با خانواده اش داشت و اینکه حال جسمانیش بسیار نامساعد بوده و عدم توان کافی وی در ادای جملات کوتاه و مختصر به افزایش نگرانی خانواده اش منجر شده که کماکان از حق ملاقات محرومند. رضا شهابی 22 اردیبهشت نزدیک به 2 پیش در حالی در خانه خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد که هنوز دلیل بازداشت و اتهام وی مشخص نیست. رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه با سرگی شویگو وزیر دفاع این کشور دستور داد که تهاجم نظامی در اوکراین پس از تصرف کامل ایالت لوهانسک ادامه یابد. وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه به ولادیمیر پوتین گزارش داد که تمامی قلمرو ایالت لوهانسک در کنترل ارتش این کشور است. تصرف کامل لوهانسک که در کنار دونتسک ایالت همجوارش ناحیه دونباس در شرق اوکراین را تشکیل می‌دهد، یک پیروزی مهم برای روسیه تلقی می‌شود. روسیه پس از چند هفته حملات ناموفق برای تصرف کیف در آغاز تهاجم نظامی به اوکراین، از اوایل اردیبهشت بخش اعظم نیروهای خود را روی تصرف ناحیه دونباس متمرکز کرد. شهبانو فرح پهلوی از رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا خواست تا زمینه حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌های فوتبال را فراهم کند و جلوگیری جمهوری اسلامی از این امکان را شرم‌آور خواند. ملکه سابق ایران روز دوشنبه در نامه‌ای به جیانی اینفانتینو نوشت دور تازه‌ای از جام جهانی فوتبال به زودی برگزار می‌شود تا بار دیگر نمایندگان ملت‌ها گرد هم آیند و در زمینی فراتر از زمین‌های شناخته شده در سیاست و ایدئولوژی و جغرافیا با یکدیگر دیدار کنند و از دیوارها پل بسازند. او با اشاره به حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی 2022 قطر گفته که جا دارد از این فرصت برای پیگیری حضور زنان سرزمینم در ورزشگاه‌ها به ویژه در بازی‌هایی که تحت نظر فیفا برگزار می‌گردد استفاده کنید. فرح پهلوی تأکید کرده که زنان شجاع ایران از هر فرصتی برای رساندن این صدا به شما و جهان بهره برده‌اند و احترام به فیفا و در مسئولیت کنونیتان در گرو احترام به این صدا و شنیدن آن است. مشاور هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی میگوید در پی جهش قیمت آرد مصرف داخلی ماکارونی تا 1/3 کاهش پیدا کرده و بازارهای خارجی هم از دست رفته است. رسول مژده شفق روز دوشنبه گفت دولت قیمت گندم صنف و صنعت را حدود 440% افزایش داد و در نهایت قیمت ماکارونی از کیلوی 12,200 تومان به کیلوی 34,000 تومان رسید و تولید کنندگان نیز با این اصلاح اقتصادی دولت همراه شدند. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی تازه می‌نویسد ژنرال مایکل کوریلا که اوایل بهار امسال ریاست ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام را بر عهده گرفت بر این تأکید دارد که فعالیت تهاجمی ایران در منطقه نباید بی‌پاسخ بماند و این مسئله از دغدغه‌های اصلی او در ارتباط با منطقه است. در گفتگویی که ساعتی پیش با بابک تقوایی نویسنده و پژوهشگر امور دفاعی ساکن آتن داشتم، نظر وی را در مورد این وضعیت جویا شدم. بابک تقوایی:
در ماه‌های گذشته ما شاهد بودیم که یک سری حملاتی، حالا خیلی جزئی، کوچک و پراکنده، توسط نیروهای نیابتی سپاه پاسداران بر علیه مواضع نیروهای آمریکایی در سوریه رخ داده. خب این حملات با استفاده از خمپاره بوده، با استفاده از راکت بوده و همچنین در برخی موارد با استفاده از پهپادهای انتحاری. بیشتر این حملات در منطقه دیرالزور بوده، به خصوص در مناطقی که خب یک سری میادین نفتی قرار داره که این میادین نفتی و گازی تحت کنترل نیروهای سیریان دموکرات فورسز هستش و در سالهای گذشته به خصوص پس از اینکه نیروهای آمریکایی در منطقه کاهش پیدا کردند، ما شاهد بودیم که یک سری از نیروهای آمریکایی در این مناطق باقی موندن تا مانع از دستیابی سپاه پاسداران، نیروهای نیابتیش و ارتش سوریه به این میادین گازی و نفتی بشن. و خب در ماه‌های گذشته این حملات پراکنده بسیار آزاردهنده بوده برای نیروهای آمریکایی و ما شاهد بودیم در برخی از موارد یک سری پاسخ‌های داده شده، ولی پاسخ‌ها بسیار شدید نبوده مثل 2 یا 3 سال گذشته. بیشتر این پاسخ‌ها به شکل یک حملات بسیار محدودی بوده بر علیه مواضعی که خب این راکت‌ها و خمپاره‌ها شلیک شده بر علیه این میادین نفتی و گازی. و خب اینطور که به نظر میرسه، این هشداری که فرمانده سنکام داده این هستش که خب اگر قرار باشه پاسخی داده بشه، این پاسخ شبیه به اون چیزی خواهد بودش که حدود 2 یا 3 سال پیش رخ داد و خب اینها بیش از اون که بخوان مواضع پرتاب راکت و خمپاره رو مورد هدف قرار بدن، میرند و مقر فرماندهی نیروهای نیابتی وابسته به سپاه پاسداران در منطقه المیادین و دیرالزور رو مورد هدف قرار میدن و فکر نمی کنم که قصد این وجود داشته باشه تا بخوان حالا این درگیری ها رو به حدی افزایش بدن که به یک درگیری منطقه‌ای، یک جنگ کوتاه مدت تبدیل بشه.
ژنرال مایکل کوریلا، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا همون سنتکام، در دیدار با تعدادی از نیروهای آمریکایی به اقدامات تهاجمی روسیه علیه آمریکا در خاورمیانه اشاره کرده و گفته که ما از خودمون دفاع میکنیم و در پاسخگویی تردید نخواهیم کرد. به نظر شما اگر قرار باشه برخوردی با نیروهای روس در منطقه صورت بگیره، این مشوق نخواهد بود برای ایران و روسیه تا یک ائتلافی تشکیل بدن علیه منافع آمریکا در منطقه؟
در یک اقدام خیلی نادر حدود 2 یا 3 هفته پیش بودش که ما شاهد بودیم یک حمله صورت گرفت از طرف نیروهای روسی بر علیه یکی از پایگاه‌هایی که مورد استفاده از نیروهای شبه نظامی سوریه وابسته به ارتش آمریکا بود در خاک سوریه. این حمله خب هیچ تلفاتی نداشت ولی باعث تخریب چند دیوار و یکی از ساختمان‌های داخل این پایگاه شد. ولی خب این حمله به نوبه خودش برای اولین بار بودش که صورت می‌گرفت و برای نیروهای آمریکایی خب یک تازگی داشت و خب این مسئله نگران کننده شده. ولی خب چیزی که به نظر میرسه، ما شاهد هستیم که در ماه‌های گذشته به خاطر جنگ اوکراین روس‌ها خیلی از نیروهاشون رو کاهش دادن در خاک سوریه و همین کاهش هم باعث شده که دست به اقدامات تهاجمی بزنن. اگر قرار باشه یکی درگیری یا یک قدرتنمایی برای نیروهای آمریکایی رخ بده، دست به چنین اقدامی بزنن که ما شاهد بودیم در اون شب رخ داد. و خب به نظر بنده این تصور وجود نداره که بخواد ارتش روسیه اون جایگاهی که داره، یعنی کشور روسیه در سوریه، رو به خطر بندازه به خاطر اینکه بخواد یک ائتلافی تشکیل بده با نیروهای نیابتی وابسته به سپاه پاسداران و یا نیروهای سپاه قدس. به هر حال اینها تضاد منافع دارن در منطقه، بسیاری از منافعشون با هم تضاد داره، ممکنه در برخی از منافع اینها با هم شراکتی داشته باشن، یعنی منافعشون به هم نزدیک باشه، ولی نیروهای روسی حاضر نیستن که منافع خودشون رو به خطر بندازن برای نیروهای نیابتی سپاه پاسداران و منافعی که اونها در منطقه دارن، به خصوص با توجه به این که خب دولت روسیه تلاش میکنه تا رابطهش رو با اسرائیل خوب نگه داره و این رابطه در سالهای گذشته خیلی در سطح بالایی نگه داشته شده و ما شاهد بودیم که اگر حمله هوایی از سوی اسرائیل صورت گرفته به پایگاه‌های نظامی مورد استفاده شبه نظامیان وابسته به سپاه قدس، روسیه هیچ پاسخی به اونها نداده و حتی سامانهای پدافندی اون هم هیچ مقابله‌ای نکردن با جنگنده‌های اسرائیلی و یا موشک‌های کروزی که شلیک شده توسط اونها. بنابراین این ائتلاف به نظر میرسه که خیلی دور از ذهن هست که بخواد بین نیروهای باقی مونده روسیه، به خصوص در شرق سوریه در منطقه دیرالزور، و نیروهای وابسته به سپاه پاسداران رخ بده و شکل بگیره.
گفتگویی بود با بابک تقوایی. روسیه که به قول مقامات این کشور آزادسازی استانهای دونتسک و لوهانسک را دنبال می‌کند، دوشنبه اعلام کرد کنترل این مناطق کافی نیست و جنگ تا زمانی ادامه خواهد داشت که کیف تمام مطالبات مسکو را اجرا کند. در درگیری‌های سنگین در شرق، شمال و جنوب اوکراین که همچنان ادامه دارد، همزمان اقدامات روسیه برای الحاق مناطق اشغال شده سرعت گرفته. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر دفاع روسیه به ولادیمیر پوتین گزارش داد کل استان لوهانسک تحت کنترل نیروهای روس درآمده. رئیس جمهور روسیه با استقبال از این تحول که آن را پیروزی مهم نامید گفت، واحدهای نظامی روس در تمام مسیرهای دیگر نیز باید به پیروزی دست یابند. وی گفت یک طرح واحد، یک برنامه از پیش هماهنگ شده وجود دارد که نظامیان روس باید مطابق آن عمل کنند.
ما باید بپلنیت سوی زدچه پو رادی اتوجدنم پلانم یدینمو زمسلو.
رئیس جمهور روسیه توضیح نداد طرح و برنامه وی چیست. سخنگوی کرملین نیز سوال خبرنگاران در این رابطه را بی پاسخ گذاشت. اما دوشنبه لئونید پاسیچنیک که خود را رهبر لوهانسک می‌خواند اعلام کرد هدف نازی زدایی کامل اوکراین است و به گفته وی برای تضمین امنیت دنباس ارتش اوکراین باید بسیار دورتر از مرزهای این منطقه رانده شوند. پاول فیلگینگاور، کارشناس مسائل نظامی، معتقد است کرملین خواهان ادامه جنگ است.
عقیده من محتمل‌ترین سناریو در کوتاه مدت ادامه دشوار و کند پیشروی روسیه در دونباس و همزمان آغاز عملیات در جبهه جدید احتمالاً با مشارکت بلاروس در شمال اوکراین است. شاید پیش از آن اوکراین بتواند در جنوب ضد حمله را آغاز کند، اما در 2، 3 یا حتی 4 ماه آینده این جنگ فرسایشی با دست به دست شدن مناطق متعدد در طول خط مقدم ادامه خواهد داشت. راهبرد کنونی پوتین ادامه جنگ است، حتی اگر این جنگ بدون هدف و نتیجه ملموس باشد. پوتین معتقد است که روسیه در طولانی مدت دوام می‌آورد، در حالی که با گذشت زمان نه تنها اوکراین بلکه غرب نیز شکست خواهد خورد. از دید ولادیمیر پوتین برای شکست دادن غرب هیچ هزینه‌ای سنگین نیست و هر ابزاری اهم از تشدید بحران مواد غذایی در جهان و رشد مهاجرت، باجگیری در بازار منابع هیدروکربن و تشدید جنگ‌های سایبری مجاز است. پیشبینی نتایج این رویکرد در بلند مدت بسیار دشوار است و به موضع غرب توان اوکراین برای مقابله و وضعیت داخلی روسیه بستگی خواهد داشت. در سناریوی مطلوب کرملین ممکن است جنگ با حمله مجدد به کیف پایان یابد.
کیف عقب نشینی نیروهای اوکراینی از لیسیچانسک، آخرین شهر مهم استان لوهانسک که تحت کنترل اوکراین بود، را تایید کرد. ولادیمیر زلنسکی در آخرین پیام ویدئویی خود گفت روسیه تلفات سنگینی متحمل می شود، اما به قدری توپ و مشک دارد که عملاً بی‌وقفه موازی نیروهای اوکراینی را هدف حمله قرار می دهد. رئیس جمهور اوکراین تاکید کرد حفظ جان نیروها در اولویت است و به گفته وی برتری تاکتیکی و دستیابی به سلاح‌های پیشرفته غرب سرانجام شرایطی را فراهم می‌کند که اوکراین مناطق از دست رفته را بازپس گیرد.
Ми повернемось завдяки нашій тактиці, завдяки нарощуванню постачання сучасної зброї.
Києв امیدوار است افزایش ارسال تسلیحات غربی و تقویت پدافند هوایی اوکراین مانع موشکباران شدید شهرهای اوکراینی توسط روسیه شود و دستیابی به توپخانه پیشرفته فرصت ضد حمله را فراهم کند. آزادسازی استان خرسون فوری ترین هدف اعلام شده و این در حالی است که اقدامات روسیه برای الحاق مناطق اشغال شده افزایش یافته. دوشنبه سرگی کیرینکا، معاون رئیس دفتر ریاست جمهوری روسیه، که در روزهای اخیر از مناطق اشغال شده در شمال و شرق اوکراین بازدید کرده بود، به خرسون سفر کرد و در آنجا از محل صدور پاسپورت های روسی، شعبه پرومسویز بانک که تحت تحریم های غرب قرار گرفته اما شعبه آن در خرسون دایر شده، و محل فروش سیمکارت های روسی که پس از قطع ارتباطات موبایل و اینترنت اوکراین تنها گزینه ساکنان این منطقه شده، دیدار کرد. مقامات محلی که توسط روسیه منصوب شدند اعلام کردند تدارکات رفراندوم برای پیوستن به روسیه آغاز شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
از رادیو فردا با شما هستیم.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22 با رادیو فردا بمانید.